سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع ضرورت و ارزش‌های کوهنوردی، تپه نورالشهدا، سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
واقعا در فرهنگ دینی ما طبیعتگردی به ویژه کوهنوردی یه مقدار غریبه. ما پیرو پیغمبری هستیم که دوران قبل از بعثت یک ماه رمضان رو در کوه با خانواده اقامت می‌کردن، در حالی که خانه کعبه بود و حتی اونجا رسول خدا اطعام هم می‌کردن و دیگرانی که می‌آمدن خدمت این چنینی هم داشتن. بعد از تجارت کارشون تموم می شد می اومدن کوه. در روایات داره که امام هادی علیه السلام می فرمند در کوه به آیات الهی نگاه می کردن، تسبیح خدا می گفتن. آخر هم وحی در کوه بر اون نازل شد، در کنار خانه کعبه، مسجد الحرام. چه خبر کوه که اینقدر قشنگ جای عبادت قرار میگیره، جای تأمل داره. اگر کسی احیانا لذت کوهنوردی رو نچشیده باید ازش تمنا کرد، یه جوری باید انگیزه براش ایجاد کرد حتما این لذت رو تجربه کنه. یک لذت جسمی فیزیولوژیک فقط نیست، یک لذت روحی هم هست و چقدر برای آرامش روان انسان نشاط مؤثره. لذت معنوی هم هست. خیلی زیبا در روایات می فرماید کوه وقتی یه مؤمنی میاد قدم میگذاره بر کوه و ذکر خدا رو میگه، مباهات میکنه به کوههای دیگه، به قطعات دیگر زمین. روایات متعددی درباره لذت بردن کوه از قدم گذاردن مؤمنین در کوه و ذکر او سخن به میان آوردن. کوهنوردی یکی از ورزش‌هایی است که شاید هیچ ورزش دیگه‌ای بهش نرسه، از یه جهاتی متمایزه. ورزش‌های دیگه یکی از دلایل جاذبه‌شون سرگرمی‌هایی است که درش هست، نوعی مسابقه درش هست، بد نیست. ولی کوهنوردی بدون اینکه مسابقه‌ای درش باشه، با سخت کوشی شما ورزشت هم داری انجام میدی. چقدر انسان از صلابت کوه میتونه دریافت داشته باشه؟ حدوداً 38 مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم از کوه سخن گفته. نزدیک 14 مرتبه، یا باید بگیم 13 مرتبه دقیق ترش رو بخوایم بگیم، خداوند متعال وقتی میخواد برپا شدن قیامت رو ترسیم بکنه از کوه سخن میگه که چگونه کوه ها پنبهشون زده میشه، حلاجی میشن، جاری میشن مثل آب، منفجر میشن. تعابیر مختلفی که خدا از کوه داره. حالا شما تصور کنید کسی با کوه آشنا نباشه، اصلا این آیات خدا رو متوجه نمیشه. ما هم میایم کوه تا در کوه از پا بیفتیم، تکبرمون گرفته بشه، یکمی سر به راه بشیم، ببینیم که به قول قرآن کریم میفرماید که روی زمین آرام و متوازانه راه برو. تو از کوه ها بلندتر نیستی. کوه رو میاره جلو آدم و میخواد آدم رو متواضع کنه. از کوه یک بهره اخلاقی میگیریم، متواضع و افتاده میشیم. کوه ما رو از پا میندازه، ضعف ما رو به رخ ما میکشه، خیلی لازمه برای روحمون. از کوه صلابتش رو یاد میگیریم، استحکامش رو یاد میگیریم. فرمود المؤمنو کالجبل الراسخ، کوه مؤمن مانند کوه استوار سخته. و در روایت دیگری فرمود مؤمن از کوه محکم تره، چون کوه رو بالاخره یه ذره‌شو با کلنگ میتونی بکنی. آخه کلنگ برای کوه واقعا اثر خاصی نمیتونه ایجاد بکنه، ولی میفرماید مؤمن هم یه ذره هم نمیتونی ازش بکنی. در کوه عظمت خلقت خدا رو به چشم به عینه میبینیم از نزدیک، و این دیدن خیلی مؤثره. نگیم تو اتاقمون میشینیم و فکر میکنیم بله خب علی‌القاعده کوه خیلی با عظمته، یا پای تلویزیون میخواییم کوه رو از پشت شیشه ببینیم. مثل این میمونه که صبح عسل بیارن سر سفره، نون بزنی به شیشه عسل میل کنی، همونقدر خنده‌دار آدم بخواد کوه رو از پشت شیشه تلویزیون ببینه. مخصوصا کوه وقتی آدم وارد میشه، این کوه هایی که مسیرهایی رو باز کردن، به ویژه این کوه تپه نور الشهدا، مسیر بسیار فرح بخشی هم داره. بسیاری از این مسیر درختکاری شده است، آب جاریه، مردم خب به کوهنوردی میپردازن. روابط اجتماعی در کوه خیلی انسانی تره، انگار انسان ها در کوه لطیفتر میشن، برعکس این صلابت و ضخامتی که در کوه هست. انسان الهامی که میگیره در روابط اجتماعیش لطیفتر میشه. هیچ کس تو خیابون از کنار هم دیگه رد میشه سلام و خسته نباشید و دمت گرم به دیگری نمیگه، ولی تو کوه معمولا هم دیگر رو بهتر تحویل میگیرن. تازه فکر میکنم ادب میکنن، زیاد به هم ابراز محبت نمیکنن. این یک تجربه انسانی خوبه، ما نباید اینو از دست بدیم. حالا تپه نور الشهدا همه اینها رو که داره، مثل همه کوه‌ها، بعضی از شهرها هم همینطور هستن البته، یه همچین امکانی براشون فراهم شده. اینجا ما میایم مهمان شهدا هم هستیم، و این شهدا واقعا زندن، واقعا پذیرایی میکنن از آدم. آدم میخواد توی ایستگاهی به ایست خستگی در بکنه، چه ایستگاهی کنار شهدا. حالا شهدا اگه روی صندلی جایی نشسته بودن، ما حتما میرفتیم میدیدیمشون، کنارشون یه عکس میگرفتیم. بالاخره باور داریم که شهدا زندن. بیاد آدم کوه اون لحظه هایی که میخواد خستگی در کنه، یه سلفی با شهدا بندازه. شهدا لازم نیست با آدم حرف بزنن، همه حرفاشون رو زدن. شما حرفی داری بزن برو. نگیم چه فایده شهدا که با ما حرف نمیزنن، حرفی ندارن بزنن، عمیق‌ترین حرفا رو با همون زدن. خصوصا آدم بتونه دست بچه‌هاشو بگیره بیاد کوه، از تنبلی از تنپروری فاصله بگیره. خود کودک میبینه پدر و مادر اهل تنپروری نیستن، زدن به کوه، و این یعنی یه کار سختی رو انتخاب کردن، استقبال کردن ازش، خیلی زیباست. رفتار خوب دیدن از پدر و مادر اونقدر تأثیر خوب رو بچه ها نداره که سختی کشیدن در پدر و مادر دیده بشه. بچه ببینه بابا و مامانی که ابر قدرت های زندگیشن خسته شد، در کوه از پا افتاد، آثار خوبی داره، خودش هم اهل سخت کوشی میشه. ما نوجوان بودیم، شهید بزرگواری که گاهی خاطرش رو گفتم تو کوه، ما رو می آورد. البته برخی دیگه بودن که هنوز شهید نشدن، ولی اون معلم نازنینی که بود و به شهادت هم رسید خیلی سختی می داد به ما، توی ستون می زاشت ما رو حرکت کنیم و نمی زاشت بیبند و بار رها باشیم تو کوه. انقدر سخت بهمون میگذشت تو راه، همیشه میگفتیم دیگه هفته بعد نمیایم، مگه دیوانه ایم این راهو بیایم؟ آخه برای چی الان نشسته بودیم خونه؟ پشیمون میشدیم چی؟ یعنی واقعا مثل نیروهای نظامی با ما برخورد میکرد. الان مثلا ما سوم راهنمایی قدیم بودیم، مثلا هفته بعد اولین کسی بودیم که سر قرار وایساده بودیم که اتوبوس بیاد و با بچه ها بیایم کو. خیلی این تجربه قشنگیه. آدم خسته بشه بگه دیگه نمیام، بعد هفته بعد دوباره بلند شه بیاد، این یه جور تجربه عمیق زندگیه. همه سختی های زندگی رو آدم میتونه باشون اینجوری برخورد کنه. تو اوج سختی ها آدم میبره، ولی بعدش به عنوان خاطرات خوب ازش یاد میکنه. خدا اگر آدم رو عبور بده از سختی های زندگی، سختی های زندگی اگر مثل سختی کوه پیمایی باشن خیلی قشنگه. یکی از موقعیت های خیلی قشنگ برای عبادت کوهه. رسول خدا چرا اکثرا تو کوه عبادت میکردن؟ و در کوه ذکر گفتن چقدر زیباست. ذکرهایی که با خودتون قرار میگذارید اینا رو تو کوه بگید. حالا گیده امکاناتی هم فراهمه دیگه، آدم با یه هدفون میتونه هر ذکری رو قشنگ گوش بده، یه جورشن کبیر میتونه آدم گوش بده راحت در مسیر کوه که داره میاد بالا. قرآن، آیاتی که سهمیه اون روزشه، عقب موندگی های هفته شو، خیلی جای قشنگیه برای ذکر گفتن. کوه باید در سبد برنامه های زندگی هفتگیمون قرار بگیره، به عنوان یه برنامه عبادی، به عنوان یه برنامه ورزشی، به عنوان یه برنامه اجتماعی، به عنوان یه برنامه اخلاقی، به عنوان یه برنامه‌ای که نشاط روحی میده، به عنوان یه برنامه‌ای که میتونه به خلاقیت و استعدادهای ما کمک کنه. از زندگی عادی و جاری تکراری شهر آدم در بیاد بیرون. اصلا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود برید به طبیعت مراجعه بکنید وقتی خسته شدید، بعد برگردید دوباره تو شهر. یه تنوعیه، فضا رو عوض کرده آدم. به کوه باید اهمیت داد. ما کلن در موضوع سبک زندگی اشکالات زیادی داریم. معرفت و هوش ایرانی ها خب خیلی خوبه، خیلی چیزا رو میفهمن، بصیرتشون خیلی بالاست، ایمان، محبت، خیلی مراتب عالی دارن مردم. ولی میبینین همینایی که خیلی چیزا رو میفهمن در سبک زندگی زیاد حساب شده رفتار نمی کنن. بعضی از ملل هستن در سبک زندگی دقت فراوانی دارن، ولی ممکنه اون معرفت و بصیرت شما رو نداشته باشن، خیلی از عالم و ماوراء عالم خبر نداشته باشن، ولی رفتارشون حساب شدگی داره. خیلی تعجب باید کرد از جامعه‌ای که معرفت داره، بصیرت داره، الگوهایی داره مثل رسول الله الاعظم. میخوان بگن که امیرالمومنین علی علیه السلام در آغوش پیامبر بزرگ شد، اصلا تربیت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو پیغمبر خودشون به عهده گرفتن. میخوان میگن در آغوش پیامبر بزرگ شد، اینجوری میگن، میگن که در آغوش پیغمبر بود، پیامبر از این کوه بالا میرفت پایین میامد به کوه دیگری میرفت. یه لحظه ما فکر میکنیم که حالا ما که معتقد به این پیغمبر شدیم به جزئیات سبک زندگی ایشون هم دقت کنیم. اینقدر بعضیا حد اقلی به تکلیف میپردازن، آدم فکر میکنه اینا از دین بعدشون میاد، میخوان رفع تکلیفی برخورد کنن. اونم در بخشی از سبک زندگی که رسول خدا داشتن چقدر مفیده برای انسان. بنابر اون چیزی که در سیره پیغمبر اکرم آمده است، قبل از بعثت بیشتر کوه میرفتن تا بعد از بعثت، احتمالاً به خاطر درگیری‌های کاری که پیدا کرده بودن کوه نمی‌رفتن اونقدر. بالاخره درگیری‌های اجتماعی، مبارزه با مشرکین، فعالیت تبلیغی که داشتن مانع می‌شده. یک ماه رمضان رو در کوه اقامت می‌فرمودن. ما چرا تو این جزئیات نمی‌خوایم شبیه چنین الگوهای برجسته‌ای بشیم؟ بنده یه حرفایی میخوام بزنم و گاهی هم زدم، منتها نمیدونم، اولا که معلوم میشه که همچین زیاد نفس ما اثر نداره، خب این طبیعی هم هست، ثانیا شاید اصلا به گوش کسانی که باید این حرفا برسه نمیرسه. یه طلبه اید عالم دینی میخواد بشه، بعد کوه نوردی جزء برنامه های دائمیش نیست، اصلا من متوجه نمیشم یعنی چی. پس کجا میخواد خودش رو بسازه؟ یه دانشجویی که انگیزه های بالا داره، میخواد خودش رو برای سربازی امام زمان علیه السلام آماده کنه، میخواد جامعهش رو نجات بده، بشریت رو میخواد نجات بده، میخواد کشوری بسازه الگوست، برای الگو بشه برای همه جوامع بشری، آخه این کوه نمیره. من نمیفهمم، اصلا متوجه نمیشم این چجوری بیشه خودش محاسبه میکنه. پس کجا فواید کوه رو به دست میاره؟ یه بسیجی که میگه من بسیجیم، من میخوام دفاع کنم از اسلام، نمیدونم پای رکاب حضرت حرکت کنم، منتظر حضرتم، بعد کوه نمیره. شما متوجه میشید این چجوری میشه توجیهش کرد؟ صبح جمعه خوابه، مامان شهریانم باید بیدارش کنه برای صبحانه. حالا مخصوصا اینجا که رفقا همت میکنن از پایین بالاخره امکاناتی رو میارن بالا، به یه عشقی برای زائرین شهدا، برای مؤمنینی که انقدر با صفا هستن، صبحانه ای تهیه میکنن. من امروز خدمت رفقا عرض میکردم اینجا یه نونوایی لازم زده بشه. حالا کسانی که داوطلب هستن میتونن پیشنهادات خودشون رو مطرح بکنن، یه جورایی بالاخره امکانات بالا بیاد، چقدر لذت بخش میشه. یعنی من سالهاست هر موقع میام تپه نور و شهدا میبینم نونا، نونایی که از پایین اومده بالا، قسم میگیره به این تراوتی که در کوه ایجاد میشه، به این صفایی که در انسانها ایجاد میشه. نگاه میکنم میگم حیفه این الان یه نان داغ و تازه میل نکنه. انشالله شما همت میکنید، زدن یه نوبایی کاری نداره، مخصوصا اگر اون سنگک باشه که دیگه فبها و نعمه. بله بقیه نونا یه مقدار رفع تکلیفی انگار، ولی نون سنگک خوبی چیز دیگه است. ما باید زندگی بکنیم، تفریح بکنیم، لذت ببریم، خصوصا از طبیعت. وارد طبیعت بشیم، بگذاریم طبیعت با ما ارتباط برقرار کنه، نه با ماشین بریم تو جاده ها دور بزنیم برگردیم. بذاریم طبیعت یقه ما رو بگیره، تکونمون بده، کجایی تو با همون کلنجار بره. و شاید تو صحرا که توی کفی آدم راه بره این اتفاقها نیفته براش، توی کوه اون نفس نفسی که آدم میفته واقعا کوه آدم رو از پا میندازه. خیلی زرنگ باشی یه ذره از رفیق تونتر بری، باشه تونتر برو، الان میبینمت این دو قدم اونورتر از پا افتاده. کوه خیلی مرده، خیلی مرد بار میاره آدم رو، خیلی جوون مردی به آدم میده. ما نمیتونیم زیاد ادعای معنویت بکنیم بدون اینکه سبک زندگی خودمون رو تغییر نداده باشیم. حتما مدعیان انتظار امام زمان علیه السلام اگر الان تپه نور و شهدا رو پر نکردن، حتما یه کوه دیگه اون بغل دستی اون طرف در رفتن، و الا نمیشه که با خمیازه تو رختخواب قلط بزنه و بگه آقا ما منتظر شماییم و نه مثلا کی میایی و یه خمیازه دیگه و بعد یه کمی دیگه بخوابم. و ائمه خدا علیه السلام میفرمودن که یه کاری انجام بده برای ظهور. قدیمی ها بر اساس روایات اسبی نگه می داشتن، بر اساس روایات تیر و کمانی نگه می داشتن، بعد جمعه ها بر می داشتن اسب روی حرکتی می کردن، می رفتن بیرون شهر یبدن حسن یه حرکتی می کردن، آقا ما آماده ایم. پای تلویزیون نشستن و دعای نوت بدیدن، این دیگه والا نوبره. بله برای کسانی که درصد جانبازی و مجروحیت و معلولیت دارن یه با اصلا نمیتونن اونجوری بیان کوه، بالاخره امکاناتی فراهم نیست از نظر جسمی براشون، دعای ندبر رو برای اونا پخش میکنن، نه برای جوانایی که به نظر من باید جدی بگیریم مسئله کوهنوردی رو. و از تفننی مخصوص برخی از سلایق خارج بشه، برنامه عمومی باشه برای بسیاری از مؤمنین. یکی از موقعیت‌های شریفی که ایجاد میکنه کوه، فهم بهتر، فهم لطیفتر. اصلا انگار در کوه باران حکمت میباره. هر کی میخواد زندگی خودشو یه جنبندی بکنه، محاسبه نفس بکنه، لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، یکی از جاها کوهه. کوه آدم نفس نفس میفته، زیاد نمیتونه حرف بزنه، خب دیگه مجبور میشه فکر کنه دیگه. و بعد چه فکری بالاتر و زیباتر از این که آدم بشموره بالاخره چه گذشته برش و در آینده چه خواهد گذشت و الان در چه وضعیتی به سر میبره. محاسبه نفس اینقدر ضرورت داره، فرمود کسی که اهل محاسبه نفس نباشه اصلا از ما نیست. پیامبران الهی خیلی هاشون در کوه پیغمبر شدن، آخرین پیامبر با عظمت او هم در کوه به او وحی نازل شد. حتما یه خاصیتی داره کوه دیگه، چون این اتفاقات تو کفی نمی افته. ما اگر با امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بذاریم هر هفته در کوه پیمان ببندیم یا تجدید پیمان کنیم، دعای عهدمون رو جمعه ها در کوه بخوانیم، باور کنید اگر یه هفته نریم خواهیم شنید که کوه ما را صدا می زند. ما متوجه میشیم کوه دلش برای ما تنگ شده، متوجه میشیم که اگر ما علاقه داشتیم تا حالا بریم کوه، حالا یه جاذبه از اون طرف هم هست. زمین انس پیدا میکنه به ذکر مؤمنین، بعدی که اون مؤمن از دنیا میره گریه میکنه در خانه خدا که او همیشه اینجا بود الان کجاست. حرف زدن با طبیعت و نگاه کردن به آیات الهی خیلی میتونه انسان رو به یاد قیامت بندازه. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر میکنن در خلق آسمان ها و زمین. ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو اینها رو باطل نیافریده ای. بعد شروع میکنن به دعا خواندن، به این یک لحظه اگر انسان بتونه منتقل بشه به این نگاه بکنید که این کوه متلاشی خواهد شد، مثل پنبه‌ای که زده میشه جلوی چشم انسان، مثل آبی که جاری میشه. در یکی از آیات قرآن میفرماید مثل شنریزه میشه. دیدی چجوری با باد جا به جا میشه؟ همین کوه. اینقدر خدا با جزئیات درباره کوه سخن میگه، خودش میدونه چی ساخته دیگه و ما رو دعوت میکنه. بعد یکی از کارهای بسیار زیبا که از قرآن آدم الهام میگیره، خیلی عجیبه واقعا، کسی کوه نرفته باشه این آیه رو میفهمه. این آیه رو خدا برای کوهنوردا قرار داده. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ما این آیات رو بر کوه نازل کرده بودیم میدیدی چجوری متلاشی میشد از شدت عظمت آیه، نه از شدت درد و ترس و رنج، نه از شدت عظمت و شکوه این آیه. حالا کسی کوه رو ندیده از نزدیک، کوه رو لمس نکرده، کوه رو کسی بخواد لمس کنه، نه اینکه بیاد دست بزنه یه ساک ساک بکنه بره، نه، تا نری بالا از کوه تا از پا نیفتی کوه حسابتو نرسه، کوه رو لمس نکردی. امیرالمومنین علی علیه السلام موقع نماز رنگشون میپرید، میگفتن آقا چی شد شما، چرا حالتون اینجوری میشه؟ فرمود وقت عرضه اون امانتی شده که خدا به کوها داد نپذیرفتن. من انسان ضعیف، یعنی جلوی چشمش بود این مثال. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انشالله صدای کوه رو بشنوید، ذکر کوه رو بشنوید، اصلا کار سختی نیست. نبینید امثال من نمیتونیم، عاجزیم، مخصوصا جوانها. رسول خدا وقتی مبعوث شدن به پیامبری، خدا دستور داد به سنگها و کوهها با پیامبر سخن بگن. شروع کردن لب باز کردن و حرف زدن با پیغمبر، پیغمبر قوت قلب میدادن. حالا قوت قلب تعبیر بنده است، در حدیثی حرف هایی که کوه میزد با پیامبر نوشته است. خب خدا تو قرآن فرموده است این ذرات همه حرف میزنن، تسبیح میگن، چرا شما نشنوید؟ چرا؟ آدم دقت کنه میشنوه ذکر کوه رو، تسبیح کوه رو، و لذت میبره. اصلا رفقا میدونید خیلی از لذتهایی که حرام شده فقط برای این که شما لذتهایی بالاتر ببرید دیگه، دیگه اینو که همه تون میدونید. اگه زیاد نباید آدم موسیقی بد، حالا موسیقی خوب حسابش شداست، موسیقی بد گوش بکنه به خاطر اینکه موسیقی کوه رو بشنوه. این نغمه ها بعد چقدر جذابن اینا، کوه محل تفکر، توجه، محل عرفانه. انسان یه حس عرفانی قشنگی میگیره تو کوه، هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. من با شهدای زیادی اومدم کوه، از هر کدومشون خاطراتی دارم که میدیدم اونها چقدر بهره میبرن، چقدر لذت میبرن. حالا ما عاجز بودیم و هستیم، ولی میدیدیم اینها چه ارتباط عمیقی برقرار میکنن. میخوند این سرود و گریه میکرد. خب ما توی مدرسه، توی شهرم با هم رفیق بودیم، اینجوری ملتهب نمیشد. میومد کوه انگار اومده هیئت. ببخشید من امروز فقط دارم هی آثار روحی و معنوی کوه و این چیزا رو دارم با شما بحث میکنم. خودم پاهای ناقصی دارم و الا خیلی بیشتر از اینها توی کوه زندگی میکردیم. ما معلمامون هفته یه بار میوردن کوه، انقدر گرفتار کوه شده بودیم دیگه تو دبیرستان یه دو روزم خودمون میومدیم. مخصوصا ایام امتحان که میشد، تعطیلی های بین امتحان دیگه کوه بودیم دیگه، طبیعتا باید کوه میبودیم دیگه. کجا بریم اصلا؟ چرا کوه نریم حالا که تعطیلی بین امتحانه؟ من حتی یادم کدوم درس جغرافیایی، کدوم درس ریاضی رو کدوم قسمت کوه خوندم، از اون مسیر دربند کجا رفتم برای کدوم امتحان. خیلی طبیعی بود، یه فرهنگی رو به ما منتقل کرده بودن بعضی از این معلمایی که به شهادت هم رسیدن. خب بعضی از همکلاسی هامون من می دیدم اینا تو کوه عین یک هیئت که آدم میره ملتهب میشه، عین یک زیارت که آدم میره تحت تاثیر قرار میگیره، تحت تاثیر قرار میگرفتن، یاد آرزوهای قشنگشون میافتادن، عشق تو چشمشون حلقه میزد، بغض گلوشون رو میگرفت، این سرودو میخوندن. از پشت کوههای بلند خورشید زرد و قشنگ میتابه بر خون شهید، افتاده در خون یک شهید. من چه عالمی رفته. اینقدر بعضی ها با زیبایی کوه ارتباط قشنگ برقرار میکنن، خوش به حالشون. ما کافی نیست گناه نکنیم. گناه نکردن مثل اینه که آدم پرده رو کنار بزنه، در رو باز کنه، پنجره رو باز کنه. خب بعد از که این در رو باز کردی، بیا برو توی گلستان حرکت کن. ما کافی نیست گناه نکنیم. بعد از اینکه گناه نکردیم، یعنی لذت‌های بد رو ترک کردیم، باید بریم لذت‌های خوب رو درک کنیم. ترک لذت‌های بد کافی نیست، درک لذت‌های خوبم لازمه. و این یک حرکت من درآوری نیست که بعضی‌ها سلیقه‌شون باشه یا بعضی‌ها به نظرشون رسیده باشه که این کار رو انجام بدن، عبادتشون رو تو کوه رقم بزنن و آرزوهای قشنگ، تفکر قشنگ، محاسبه نفس. انشالله بسیاری از صفات اخلاقی رو از کوه بگیریم. حرف آخرم رو عرض بکنم و عرضم تمام. سختی کشیدن در زندگی قطعیه، شک نکنید. خداوند متعال فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان رو ما در رنج آفریدیم. این یک آرزوی دروغه که ما جوانی رو ببینیم بگیم انشالله تو زندگی مشکل نداشته باشی. حرف بی خوده. امیرالمومنین اینجوری حرف نمیزد، صریحا با جوانها صادقانه سخن میگفت. الالمولود المعمل ما لا یدرک، از سالک سبیل من قد هلک الی آخر. میفرمود ای جوانی که به آرزوهایت نمیرسی، اینقدر تلخ با جوان حرف میزد، در این حالی که میفرمود تو عشق منی، تو همه وجود منی، من الان فقط باید به فکر خودم باشم، اما دارم با تو برای تو نامه می نویسم. یه نامه ای دارن برای جوانها حضرت، چون تو رو تمام وجود خودم می دونم، واقعا مهربانترین نام است. سختی هم سهمیه داره. شما اگه سختی ورزش رو تحمل کردی، سختی بیماریت کم میشه. سختی ورزش رو تحمل نکردی، سختی رو تو بیماری بکش، میل خودت. سختی کوهنوردی رو تحمل کردی، ببین چه سختی های بی خود بیمزه اعصاب خورد کن، تو زندگیت کم میشه. خودم چرا این کار نکنه تا بتونه بره سختی های انتخاب شده ای رو برداره، سختی های حساب شده. آقا کوه که سختی نداره، برای شما کوهنوردا نمیگم، برای تنبلایی که تو شهر نشستن برای اونا دارم عرض میکنم. ای سختی نداشت که الان تو کوه بودن دیگه اونا هم. این سختی رو وقتی کسی پذیرفت، سختی که این همه نشاط ایجاد میکنه، این سختی رو وقتی کسی پذیرفت، بخشی از سختی های زندگیش کاهش پیدا میکنه. چرا آدم این معامله رو ترک بکنه؟ انشالله که اهل کوه باشیم و کوه رو محل تجدید عهد با مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بدیم و با کوه به خدا مقرب بشیم، با کوه نوردی به رسول خدا تأسی بکنیم و البته خدمتی به جسم خودمون بکنیم. قو علا خدمتی که جوارهی، این دعای امیر المومنین علی علیه السلام هست که خدایا بدن من رو قوی نگهدار که به تو خدمت کنم. قوی نگهداشتن بدن برای خدمت کردن خیلی حرف مهمیه. امیر المومنین علی علیه السلام در این باره حرفای خاصی دارن که چون توضیحش ویژست من دیگه عرض نکنم. خب ایام میلاد امام رضا علیه السلام هم هست، به این امام عزیزمون میلادشون رو تبریک میگیم. امامان ما مثل همه شهدا، برتر از همه شهدا زنده هستن. اشهد انک تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، سلام ما رو جواب میدن. و به همین شهدایی که اینجا در محضرشون هستیم عرض میکنیم که سلام ما رو خدمت مولامون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا برسونن. چه کرد امام رضا با این سفری که پذیرفت در ایران قدم نهاد و واقعا ایرانی ها اون تعریفی که پیغمبر اکرم از ایرانی ها داشت شایستگی خودشون نشون دادن. یه امام از بینشون عبور کرد، آثارشو ببین. بعد از 1400 سال معلوم میشه که چقدر ایرانی ها اهل اشارن. خب با معارف ولایی آشنا نبودن، فقط میدونستن ایشون بچه پیغمبره. جمع شدن، با سوادم ظاهرن تو نیشابور یا اطراف نیشابور زیاد بوده، گفتن این آقا فرزند پیغمبر عالم اهل بیت میاد عبور بکنه، یه کلامی ازشون بشنویم. امام رضا علیه السلام یه جوری با اینا حرف زد، معلوم بود که مخاطبشون آدم های باهوشی هن. به تفصیل بخواد به صورت نهضت سواد آموزی حرف بزنه اصلا اینجور نبود. حدیث سلسله الذهب رو حتما میدونین، پرده محمل خودشون رو کنار زدن. حالا مردم هم همه اهل علم هم بالاخره میفهمن خیلی چیزا رو، وایستادن یادداشت کنن یه حدیث خاصی رو از امام رضا علیه السلام. ایشون فرمودن پدرم از پدرشون همینجوری آباء طاهرین و ائمه معصومین رو نام بردن تا رسیدن به رسول خدا. این طرز حرف زدن معنا داشت، میخواستن پیغام بدن، میخواستن امام شناسی رو جا بندازن. ولی همه که میدونستن ایشون فرزند پیغمبره، نام تک تک امامان رو بردن. یعنی من با یه آدم های باهوشی دارم صحبت میکنم، اینجوری حرف میزنم، بگیرید مطلب رو، و اونا میگرفتن و گرفتند و شما الان ثمراتش هستید با این معرفت ولایی که دارید. بعد فرمودن، رسول خدا فرمود، خدا فرموده است کلمت الله اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله رو هر کسی بگه در امان خواهد بود. خلاصه کردم ترجمه رو. تقریبا اینو همه بلد بودن. آقا کلمه لا اله الا الله خوبه، ببخشید اینا مسلمان ها، خب معلومه که اینا همه لا اله الا الله گو هستن. کلامو قطع کردن، یک کمی حرکت کردن، بعد دوباره کلام رو ادامه دادن. حالا مردم هم همینجوری مات ایستادن. چی شد؟ ما یه سخنی میخواستیم، یه سخنرانی میخواستیم. بعد یک سخنرانی کمتر از یک دقیقه انجام دادن. الان تایم بگیرید ببینید چقدر میشه، این چند ثانیه میشه. به شروطها و انا من شروطها، 30 ثانیه هم نشد. دوباره ثانیه بگیرید. به شروطها و انا من شروطها. امام رضا علیه السلام اومد تو ایران، یه سخنرانی باید بگیم 3 ثانیه‌ای کرد. آقا امام رضا شما خیلی ایرانی ها رو باهوش میدونی. بله دیگه، گردنخانه کس هست، یک حرف بس هست. کلمه لا اله الا الله به شرطی پذیرفته میشه، به شروطی، و من یکی از اون شروطم. اینا هم رفتن فکر کردن یعنی چی، آقا منظورشون چیه؟ شما الان این مملکت شیعه اهل بیت رو دارید. چقدر امام رضا علیه السلام خوب تشخیص دادن، و چقدر گذشتگان ما، نیاکان ما، آدم های تیزی بودن که امام رضا علیه السلام اینجوری باشون صحبت کردن. یعنی ایرانی ها اهل گرفتن اشارن، اشاره کرد حضرت. انشالله همین روحیه رو حفظ کنیم، اشاره ها رو بگیریم. این که مأمون نذاش امام رضا علیه السلام برن نماز، بفرمایید، نماز عید فطر رو بخونن، میدونست بابا ایرانی ها خیلی تیزن، خوشفهمن، داره یه اتفاقایی میفته. اطرافیان مأمون گفتن این استقبالی که شده از نماز امام رضا علیه السلام، ایشون بره تو محراب دیگه تو صاحب حکومت نیستی. یه اثری میذاره رو مردم، رابطه رو قطع کن دیگه. مأمون جلوی نماز خوندن امام رضا علیه السلام رو گرفت، حتی نذاشت حضرت معصومه سلام الله علیها به امام رضا علیه السلام برسه. اثر میذاشت، این خواهر و برادر می اومدن کنار هم دیگه، انگار یه اثر خاصی میگذاشت. چرا مأمون نذاشت حضرت معصوم سلام الله علیها به امام رضا برسه؟ فرستادن لشکر جلوی ایشون و برادرانشون رو گرفتن، بعدشون از صابه دیگه برگشتن به سمت قم. بعدها معلوم شد چرا این کارو کرد. وقتی امام رضا علیه السلام به شهادت رسید، همه زنهای خراسان حتی مهریه هاشون رو به شوهراشون بخشیدن، اگر کسی شوهرش اجازه نمیداد. آقا مهریه همو بخشیدم، بذار من برم تشییع جنازه امام رضا. اومدن چه قوقایی کردن، اینقدر گل باران کردن. آقا شما این همه زمینه اجتماعی دارید، این همه نفوذ، این همه تأثیر روی بانوان این جامعه دارید، حالا شما حساب کنید این جامعه با این چنین زنهای عاشق اهل بیت. حضرت معصومه سلام الله علیها که یک نابغه بود، که یک علامه بود برای خودش، می اومد در میان این مردم چه تأثیری میگذاشت؟ معلوم بود مأمون نمیگذره. و ایشون در قربت رحلت فرمودن، شاید هم به شهادت رسیدن. و امام رضا علیه السلام سفارش به زیارت قبر مطهر ایشون کردن. انشاءالله که ما هیچ وقت از اهل بیت جدا نشیم، در بهترین لحظه های قشنگ زندگیمون، مثل لحظه هایی که تراوت ایجاد میکنه در کوه وقتی هستیم، به یاد اهل بیت باشیم. اینجا نگذاشتن خواهر به برادر برسه و خواهر برادر رو ندیده از دنیا رفت، اما کربلا ماجرا برعکس شد. بعد از حضرت معصومه سلام الله علیها پرسید شرایط شما سخت در بود یا شرایط اون خواهری که گفت از بلندی من تماشا می کنم، مرگ خود از حق تمنا می کنم؟ حتما شرایط شما خیلی بهتر بوده. شما در راه امامتون در قربت هجرت کردی و به شهادت رسیدی، ولی زینب کبرا امام زمانشون رو جلو چشمشون به شهادت رسوندن. شما رو مانع شدن سفرتون رو ادامه ندید، ولی زینب رو از این صحرا به اون صحرا به اسیری بردن. چقدر فرق میکنه. حضرت معصومه، شما بهتون مؤمنین قم محلی دادن برای عبادت، 1400 سال، قریب به 1400 سال اینجا محل عبادت شما نگهداری میشه. زینب رو انقدر در خرابه ها نشاندن که حد نداره. هیچ وقت داغ قربت زینب از دلها بیرون نخواهد رفت. ما به قربت شما حضرت معصوم احترام میگذاریم، ولی زینب یه چیز دیگه است. ابن الحسن، آقا آرزومندیم قربت شما برطرف بشه، ما رو لایق کن بتونیم قدمی برداریم برای رفع قربت شما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.